بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، میهمانان ماه خدا، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. توفیقی است معظر مبارکتون آیات بیانات قرآن کریم در سوره شریفه صاد را مطرح می‌کنیم و در شب گذشته تا پایان نسبتا انتهای آیه 24 مطالب را مطرح کردیم. قسمتی از انتهای آیه باقی ماند و با آیات بعد که الان پیگیری خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و انا فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا و حسن ماب. خب اشاره کردیم که در اون چه در طی آیات پیشین گفته شد، حضرت پروردگار مقدمه ای رو آماده می کند برای موقعیت و جایگاه بسیار والایی که بناس به این بنده شایسته خیش داوود عنایت بفرماید، مقام خلافتی که در آیات بعدی خواهیم خواند و بررسی میکنیم. اما گفتم که دو نگاه متفاوت رو ملاحظه فرمودید، یه روایت مغشوش و نامربوط و ناروایی که ریشه در تعارضات و حقدها و کینه‌ورزی های یهودیان داشت به این مرد بزرگوار داوود و فرزند گرانقدرش سلیمان که اشاره کردم تکرار نمی کنم، و یه نقل و روایتی که قرآن بازگو می کند از شخصیت داوود، روش و منش داوود، و به اتمام و به تتمه سخن زیبا و دلنشین و روایت حضرت علی ابن موسی در تفسیر آیه شریفه دیشب مزار مبارک عزیزان بازگو کردیم که تفاوت از زمین تا آسمان است و داوودی که قرآن و سلیمانی که قرآن معرفی می کند شخصیت والا و برجسته و تمام مقامات بلند و الهی است. اما اونچه که در افسانه ها و اسطوره ها و اباطیلی که از ناحیه اون جماعت باقی مانده است دیده می شود و گفته می شود بدیهی است که قابل نقل و گفتگو نیست، که من اشاراتی کردم و به همان بسنده می کنم. اما ماجرایی که پیش آمد همان گونه که در آیه شریف الان خواندم، خداوند سبحان فرمود و ظن داوود انما فتناه. اینجا ظن به معنای یقین آوردن و علم کامل است. داوود علم کامل و به یقین رسید که همانا ما او را آزموده ایم و مورد ابتلا قرار دادیم. اشاره کردم هنگامی که در اون مقام خاص خودش جناب داوود هست و در غیر ساعت کاری، یک بار دید از بالای دیوار کسانی به زیر آمدند و طرح دعوا کردند که دعوا رو دیشب خواندیم و گفته شد. اما با توجه به فرمایش حضرت علی ابن موسی که در تفسیر آیه بیان کردیم، اساس کل این صحنه یک برنامه الهی بود، همانی که قرآن می‌فرماید یه آزمون، یه صحنه آزمایشی بود. برای چه منظوری؟ برای این منظور بود که جناب داوود آماده و مهیا شد برای مقام شامخ قضاوت و خلافتی که خداوند می‌خواد اون رو در این مقام نصب کند و قرار دهد. خب ملاحظه فرمودید کار انجام شد، طرفین دعوا آمدند و احیانا موضوع دعوا رو مطرح کرد، از اون طرف هم پاسخ رو بازگو میخواست بکند. شرایط آماده است برای اینکه یه داوری شکل بگیرد، اما جناب داوود به آفتی در قضاوت مبتلا شد و در این آزمون نشان داد که بسیار مهم است این آفت، و اون نیست مگر عجله، عجله در قضاوت و داوری. و نتیجان شد که یک سوی پرونده سخنش رو گفت اما فرصتی برای بیان نفر دوم دست نداد و ماجرا بدانجا کشید که سخنان داوود مطرح شد و گفت که ولقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه، داره ظلم میکنه به تو با این خواسته ای که دارد بدون اینکه استماع کند سخن طرف دوم رو. خب حالا این عجله گاه ممکن است از اعتماد به نفس یه گوینده برخیزد، از دانش والای اون برمیخیزد، یا انگیزه های دیگه دارد. به هر جهتی که باشد در مقام قضا چون این روشی ناپسند و مقبول نیست به طور کلی و این روش اشتباهی است. باید استماع کامل باشه تا به تمام داوری دقیقی رو در این پرونده ارائه کرد و بازگو کرد و در همه موارد. جمله زیبایی رو امیرالمؤمنین دارن در نهج البلاغه که سرعت الاسترسال لا تقال. اینی که انسان عجولانه یه تصمیمی رو بگیرد و یه رفتاری رو و یه حرکتی رو انجام بدهد زمین خوردنی دارد که جبران نمی شود. یعنی بسیاری از عجله های ما در زندگی و در موارد این چنینی پیامدهایی رو بر روی دست می گذارد که دیگه قابل جبران و قابل تدارک به تعبیر عرب ها نیست. و این بسیار لازم بود برای پختگی و ساختگی جناب داوود که مواجه با یه صحنه این چنینی باشد. بر اساس روایت حضرت علی ابن موسی که دیشب خواندیم، این ماجرایی بود که اجرا کنندگان اون فرشتگان الهی بودند، لذا بعد از این که جناب داوود این مطالب رو گفت دیگه دیده نشدند و ادامه پرونده مطرح نشد که کار به کجا کشید. و این یه صحنه‌ای بود که فرشتگان تمثل پیدا کردند و اومدند در این محکمه قرار گرفتند و این موضوع رو مطرح کردند. و البته ما سابقه تمثل فرشتگان الهی برای به اصطلاح اولیاء خدا رو داریم. ما ماجرای تمثل جناب جبرئیل رو برای حضرت مریم در سوره مبارکه مریم میخوانیم و تمثل لها بشرن سویا که در اون قالب فرشتگان الهی میان و مسئولیتی رو از سوی خداوند سبحان انجام میدن و اجرا میکنن. اینجا هم ماجرا این بود و من یه داخل پرانتز بگم که شاید زیبا باشد و میشه این نکته رو هم استفاده کرد که برای تربیت، برای شکل گرفتن صلابت شخصیت و روشه کار میشه در یه قالب تمثلی، یعنی در یه قالب داستانی، در یه قالب هنری هم یه طرحهایی رو ارائه کرد و از اونها استفاده کرد ولو اینکه صورت واقعی نداشته باشه. این هم نکته ظریفیه که میشه از این حکایت قرآن بهره برداری کرد. خب کار به اینجا کشید که جناب داوود فهمید، یعنی فهمید ماجرا این است که این یه آزمون الهی بود اصل این مطلب و به خود آمد، آگاه شد و ظن داوود و انما فتناه و دانست که در اینجا عجله کرده است. باید استماع کامل میکرد، طرف دوم دعوا رو میشنید و بعد داوری میکرد، نه این گونه شتابان سخن بگوید. و این کوتاهی دست داده است، ولو در عالم تکلیف و شریعت نیست اما کوتاهی دست داده است، لذا فاستغفر ربه، از خداوند سبحان طلب جبران کاستی ها کرد. یه کوتاهی در کار پیش اومده است از منظر خود داوود، به همین خاطر از خداوند استغفار کرد. بارها خدمت عزیزان گفتیم که استغفار یعنی رفتن زیر چتر پوشش الهی و جبران کاستی ها. کاستی که الان حس می کند جناب داوود همین است که اون آمادگی لازم رو در اون شرایط و عمل کرد ثواب رو در این پرونده نداشت و میخواهد که جبران کند چنین چیزی رو و از ذات حق استمداد میجوید. فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب. اگر این احیاناً از آن برخواسته بود که جناب داوود مقام علمی خودش رو، فصل الخطاب خودش رو، حکمت خود رو میداند و موقعیت برتر خودش رو از سوی خداوند میداند، اینجا دیگه لازمه که خضوع کند، خشوع کند. لذا در پیشگاه حضرت پروردگار خر راکعاً، خرور به معنای به صورت به زیر آمدن. راکعاً هم که حالت تواضع است و حالت کرنش کردن است و خاضعانه متواضعانه در پیشگاه خداوند کرنش و تواضع کرد. و اناب، اناب از ماده نوبه می آید به معنای رجوع به سوی خداوند. یه نقطه می زارید میشه توبه رجوع از گناه است، اما نوبه هر گونه توجه و رجوع به سوی خداوند میشه نوبه. و اناب، و توجه کرد به سوی حضرت پروردگار و تمام وجود خودش رو ملتفت به جناب باری تعالی فرمود. در پاسخ خدای سبحان می فهمد. البته می دونید که این آیه شریفه سجده مندوبه داره، مستحب داره دیگه، که اون در جای خودش باید انجام بشه. فقفرنا له ذلک، فقفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. در ادامه حضرت حق میفرماید فقفرنا له، انگامی که داوود متوجه شد و اون به اصطلاح آزمون الهی کار خود رو کرد، یعنی دانست نقطه ضعف رو و در صدد جبران آن برآمد و فهم کرد این معنا رو، یقین پیدا کرد و دانست ماجرا چیست و از خدای سبحان استمداد جست متواضعانه و خاضعانه، فغفرنا له، ما هم بخشیدیم بر او، یعنی ما هم غفران کردیم، ما هم کاستی اون رو جبران کردیم. فغفرنا له ذلک و بعد و ان له عندنا لزلفا، و داوود در نزد ما زلفا دارد. کلمه زلفا به معنای قرب است، به معنای تقرب است، و ازدلاف به معنای نزدیکی همراه با عشق و شور و تقرب است. و یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم که سرزمین مزدلفه رو مزدلفه می گوین به دلیل قرب و نزدیکی که به سرزمین حرم داره، به مشعر مزدلفه گفته میشه به دلیلی که نزدیکترین جا به منا و سرزمین حرم است. فرمود که ان له عندنا لزلفا، داوود در نزد ما جایگاه نزدیک و قریبی رو دارد، و حسن مآب، و بازگشت نیکو و شایسته‌ای برای داوود پیشبینی شده است، یعنی پایان کار او هم در این دنیا کاملا به تأیید الهی پسندیده و شایسته خواهد بود. خب وقتی که ما چنین نکته‌ای رو میبینیم، یعنی قبل از ورود به این ماجرا مقام شامخ داوود را خواندیم که عبدنا داوود است، عواب است، ویژگی هایی که اشاره کردم و توضیح دادم، الان که ماجرا تمام میشه، بعد با این ستایش از داوود یاد میشود که زلفا دارد، حسن مآب دارد، خب بدیهی است این ابتدا و انتهای ماجرا نمیسازد با آن سخنان و عراجیفی که از ناحیه یهودیان مطرح میشه. مشخص میشه که اینجا کاستی هم در کار داوود به معنای کوتاهی و نقصی و ترک اولایی نبود، بلکه یه صحنه‌ای بود که در اون به تعبیر حضرت علی ابن موسی رضا یه آزمونی رو خداوند توسط فرشتگان الهی برای داوود فراهم کرد و ایشان هم نقطه ضعف خودش رو فهمید. حالا که میخواد برسد به یه جایگاه بلند عظیمی که الان از اون یاد میکنیم، آمادگی لازم برای او در این آزمون الهی دست داد و به موقعیت کافی و لازم میتونه الان پا بگذارد و به اصطلاح بپردازد به مسئولیت الهی که بر دوش او نهاده میشود. به همین خاطر فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. آیه بسیار آیه زیبا، جذاب و جامعی است که باید خدمت عزیزان من بپردازم به ابعاد مختلف آن. اما یه مرور ساده ابتداعا، یا داوود، خطاب رسید از سوی خداوند ای داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو را قرار دادیم خلیفه در زمین و در این کره خاک. انا جعلناک خلیفتا فی الارض، جعل جعل الهی است، اما فرمود خلیفه. خب میدانیم که این کلمه با مشتقاتی که دارد به معنای جانشین، قائم مقام و نائب مناب به کار برده می شود، و هنگامی که با همین ترکیب فعیله و خلیفه به کار برده می شود، یعنی جانشین شایسته. اما هنگامی که بناس از جانشین ناشایست سخن برود، اونجا کلمه خالفه به کار برده می شه به جای خلیفه، کما این که در بین انسان ها هم به فرزندان شایسته خلف و به فرزند ناشایست خلف گفته می شود. این هم اصطلاحاتی است که از این مبدا اشتقاق گرفته می شود. فرمود ما تو را خلیفه. خب حالا این که ذات حق فرموده نا جعلناک خلیفتن فی الارض، یعنی ما تو را خلیفه قرار دادیم به جای خودمون، یعنی داوود خلیفت الله در میان انسان ها و فل ارض. کلمه ال ارض هم ممکنه بگیم ارض معهود خود زندگی داوود، یعنی سرزمین مثلا عرض به خدمتون خاصی باشد که داوود در اون حکمرانی و فرمان روایی می کرده است، سرزمین مقدس باشه. اما دور نیست که کلمه الارض با گستردگی مقام شامخه داوود اشاره داشته باشه به تمامیت زمین اون روز، دور نیست که کل کره زمین اراده شده باشد. خب آقای داوود، ما تو را نسب کردیم به عنوان قائم مقام و خلیفه الهی، فحکم بین الناس بالحق. حالا خلیفه شدی که چه بکنی؟ حکم کن در میان مردمان به حق. اینجا رو من اجازه بفرمایید که قدم به قدم بیام جلو و به دلیل حساسیت بحث برگردیم، یه نکته ای رو بگم و ادامه بدیم ماجرا. داوود آمادگی لازم رو پیدا کرده است که الان باید به مقام خلیفت اللهی برسد. خب حالا این مقام خلیفت اللهی چیست؟ این نکته رو هم التفات بفرمایید عزیزان، که اگر بحث قائم مقامی و نائب منابی از خداوند سبحانه است، مگر نه این است که ذات حق و توکل علی الحی الذی لا یموت، خداوند که حی همیشه حاضر است، و معکم اینما کنتم، خدا همیشه با ماست هر کجا که باشیم و حاضرتر است از همگان. خداوند غایب نیست که نیاز به قائم مقام و جانشین داشته باشه. این چطور میشه ماجرا؟ باید گفت که بله، حضرت پروردگار مسلم است که قائم مقام و جانشین نمیخواهد، بلکه این در مواردی است که تصریح شده و روشن از خود بیان الهی مشخص است. همانی که انی جاعل فی الارض خلیفه، در مورد حضرت آدم همین جمله گفته میشه، در مورد همه فرزندان آدم شأنن چنین مقامی رو خداوند سبحان میگد، اما فعلا و در مقام تحقق و به اصطلاح عینی شدنش خیر، پاره‌ای به این مقام میرسن و پاره‌ای به این مقام نمیرسن. این کدام نیابت از خداوند است؟ نیابت در اسماء و صفات الهی در جان و تحقق آن و اجراء آن در جهان. این که انسان بتونه اسماء و صفات الهی رو از اون نیابت کند، تثبیت کنه در وجود خودش، و اونگاه بتونه در جهان پیرامون این صفات الهی رو اجرا کنه، این میشه مقام خلافت انسان ان الله تبارک و تعالی، از خداوند در اسماء و صفات الهی. و مراد همین است اینجا و جای دیگر. البته بدیهی است اسماء و صفاتی که امکان اتصاف اون در وجود انسان باشد، نه اسماء و صفات منحصره الهی مانند کبریایی خداوند، جبروت خداوند، الوهیت ذات حق، معبودیت خداوند سبحان، که اونها خارج از دایره ما انسان هاست و تمام. پس مقام خلافت یعنی خلافت از اسماء و صفات الهی، خلافت از حاکم بودن خداوند، خلافت از ولی بودن خداوند، خلافت از رحمت الهی، خلافت از قدرت الهی، آن صفاتی که ذات حق ظرفیت اتصاف اون رو به انسان داده و انسان‌ها با اتصاف به این صفات الهی در وجود خودشون میان در عالم خارج این صفات رو اجرا میکنن و محقق میکنن در جهان بیرون و پیرامون خودشون. اینجا چنین مقام و چنین خلافتی است. فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه قرار دادیم در زمین. حالا فحکم بین الناس، اولین نکته‌ای که به عنوان ثمره اول خلافت و جانشینی ذات حق در این آیه شریف نسبت به داوود مطرح میشه اینه که فحکم بین الناس، فحکم بین الناس بالحق، حکم کن در میان مردمان به حق. خب نکته دومی که به دنبال اون نکته اول که اشاره کردم استفاده میشه از آیه شریفه این است که حکم ابتداءً از خداوند سبحان است، و اگر فردی از انسانها میخواد حکم کند در میان انسانها، به نیابت از ذات حق به جعل الهی حکم میکند. این نکته بسیار عجیبی است. ان الحکم الا لله، حاکمیت و حکومت در بین انسانها و حکمرانی در بین انسانها و داوری حقیقی در بین انسانها شأن ذات پروردگار است. این خداست که حاکم است و شاهد است و داور است و اقزما و انتقاز. خدایا تو سزاوار اون هستی که فحکم، حکم کنی بین بندگانت به حق. این که خدا به پیامبر میگوید و قول ربکم بالحق، بگو که خدایا حکم کن به حق، این کار الهی است. حالا ذات حق از بندگان خود کسانی رو برمیگزیند و جایگاهی به اینها میدهد که اینها بتونن به نیابت از خداوند حکم کنن، در میان بندگان او به حکومت کنند. این مقام شامخ عظیمی است که خدای سبحان به شمعی و گروهی از بندگان خیش عنایت کرده است، که این مقام به جعل الهی است. همونطور که در مورد ابراهیم میگیم این جعل و کل الناس اماما، خداوند به مقام امامت ابراهیم رو جعل میکند، اینجا داوود رو خداوند جعل میکند به عنوان جایگزین و قائم مقام خود در خلافت و حکومت در بین انسانها، به حکمرانی و داوری در بین انسانها، هر دو شأن رو، هم حاکمیت رو، هم به اصطلاح حکم کردن رو، هم حکم بودن و هم حاکم بودن رو. فرمود فحکم بین الناس بالحق. سومین نکته، اولین ثمره نیابت از ذات پروردگار و خلافت در بین انسانها نیست مگر حکم به حق. این بسیار بسیار نکته نغز و زیبایی است. اگر کسی خلیفه الهی شد و مجعول خداوند شد و خداوند رو جعل کرد و قرار داد به عنوان خلیفه در بین بندگان خدا، اولین وظیفه و مهمترین وظیفه‌ای که بر دوش اوست آن است که فحکم بین الناس بالحق، باید در میان مردمان به حق حکم کند، بر تمام موازین حق و بر تمام موازین پسندیده الهی، عاری از هر خطا و اشتباهی، عاری از هر کوتاهی و هر گرایش به انحرافی، بلکه همان که در سخن اون طرفین دعوا هم بود که چقدر زیبا قرآن فرمود فحکم بیننا بالحق ولا تشتت، که هیچ انحرافی نباشه از حق، داوری که بر اساس حق و معیارهای الهی است، وحدنا الی سواء الصراط، و آدمیان رو به شیوه درست زندگی منصفانه یا عادلانه دعوت و هدایت کنه. خیلی زیباست. خداوند بنده از بندگان شایسته خودش رو به عنوان خلیفه تعیین میکند. اولین وظیفه‌ای که بر دوش او مینهد در بین انسانها آن است که در میان آدمیان حکمرانی و داوری به حق کنه و از مسیر حق عدولی نکند و به انحرافی نرود. به دنبال اون چهارمین نکته از آیه شریف استفاده میکنیم. فرمود ولا تتبع الهوا. خب اینجا وظیفه تعریف شد و مشخص شد که داوری به حق و حکمرانی به حق و حکم کردن بر اساس موازین حق، این مهمترین وظیفه کسی است که خلیفه الهی در میان بندگان خدا خواهد شد. اما سریعاً ذات پروردگار مانند همه موارد که هنگامی که موضوعی رو می‌فرماید آسیب جدی اون رو بازگو می‌کند، اینجا هم آسیب حکم به حق رو سریعاً مطرح کرد. فرمود ولا تتبع الهوا، و جناب داوود نکند که در این زمینه و در این باب تبعیت از هوا کنید. ولا تتبع الهوا، کلمه تبعیت رو می‌دانیم به معنای پیگیری و پیروی است. هوا، خود واژه رو آشنای دوستان، هوا در لغت عرب به معنای سقوط است. ابتداعا واژه رو عرض میکنم، معنای کلمه هوا الالعرض به معنای سقوط و افتادن روی زمین، و این اصطلاحا کلمه هوا در جایی به کار برده میشود که یه پسوندی هم داره، هوا نفس، یعنی هوای نفس، و مراد از هوای نفس میل، تمایل انسان و سلیقه های نفسانی آدمی است که در تقابل با حق و حقیقت است. به اینها میگن هوا. افرائیت من اتخذ الهه هوا. پیامبر، آیا دیدی کسی که خدای خیش و معبود خود را هوای نفس خیش قرار داد، تمایلات نفسانی خیش؟ پس به کشش‌های درونی انسان که برخواسته از میل و خواسته و سلیقه و بالاخره دلم میخواد انسان هاست هوا گفته میشه. فرمود مهمترین آفتی که داوری به حق رو زیر پا میگذارد و از بین میبرد ولا تتبع الهوا، تبعیت از هواست. مبادا که چنین کنی داوود، ولا تتبع الهوا، که اگر چنین شود فیضلک عن سبیل الله. پنجمین نکته‌ای که میتونیم استفاده کنیم در آیه شریفه اینه که مدخل ورود به خروج از جاده الهی، یعنی آغاز و نقطه عظیمت برون رفت از مسیر الهی تبعیت هواست. فرمود فیزلک عن سبیل الله، اگر کسی تابع هوا باشد و اگر تو تابع هوا باشی، بدون از راه خدا خارج میشی، به جاده زلالت و گمراهی میروی، از مسیر درست زندگی خارج میشی، به تحیر و سرگردانی در زندگی خواهی رسید و چنین مشکلی برای تو پیش میآید. یه ششمین نکته هم باید بگیم که اجازه بفرمایید من برگردم یه نکاتی رو بگم، نکته ششم رو هم خواهم گفت. خب فرمود فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، ولو آیه داوود است و مقام داوود و خلافت، اما همان گونه که همیشه میدانیم، ما از این گونه آیات شریفه قرآن استفاده های اخلاقی و شخصی و فردی میکنیم. یعنی میدونیم که این آیات اگر در یه مورد خاص و در یه شأن ویژه مطرح میشود، اختصاص به اون شأن نداره اگر شأن نزول اینه. یعنی این که اساساً به طور کلی خداوند این جمله رو بازگو میکند به همگان، در میان انسانها اگر کسی میخواهد به مسند داوری بنشیند، هیچ چاره نیست جز آن که فحکم بین الناس بالحق. اگر میخواد در مسیر ثواب باشد، به بار بنشیند و اگر منجر و منتج به نتیجه خیر برای خود حاکم و محکوم باشد، چاره نیست جز این که بر اساس حق و موازین حق داوری شکل بگیرد و تبعیت از هوا نباشه. ببینید، اگر یک کسی بر مسند قضاوت نشست، سه جور ممکن است اینجا اتفاق بیفتد. یک این که میاد بر اساس موازین حق، به تعبیر ما مر قانون، بر اساس عقل و شهر داوری و حکم میکنه. خب این میشه همون فحکم بین الناس بالحق، بسیار عالی و شایسته و چه آثار و برکاتی داره. اینجا من داخل پرانتز عرض میکنم، گاهی در متون ربایی ما برای داوری به حق و عدالت گستری عزیزان برکات تکوینی مطرح میشه. پیچیده از یه مقداری مطلب. یعنی اگر عدالت در دستگاه قضا بر معیار حق جاری و ساری باشد، خداوند یک گشایش هایی در زندگی انسان ها ایجاد می کند. اصلا به طور کلی این هم ماجرای عجیب و زیبایی است که وقتایی در مباحث اشاره کردم به نقطه مقابل اون و این نقطه، و این هم از مباحث زیر مجموعه ارتباط بین تکوین و هماهنگی تکوین و تشریع و شریعت و طبیعت است که دامن درازی دارد. خب یا این قاضی میاد مطابق حق حکم میکنه، دو ممکن است که جناب قاضی در اینجا انشاءالله که هیچ وقت نباشد، یه منافع شخصی داره. یعنی این طرفین دعوا با اون پنهان ارتباطی دارن، یه سوی قضیه بالاخره اینجا در این ملک، در این مشارکت، در این شرکت، در این سهام و در این غیر خود ایشان هم نقشی داره قاضی، و بالاخره یا اینکه طرفی که اومده اینجا این کسی است که از کسان قاضی است، بالاخره حق نان و نمکی با هم دارن، حق هم ولایتی با هم دارن و قهرن میل کشیده می شود به تقویت و تأییدش. اینجا جایی است که دیگه داره خارج میشه، میشه ولا تتبع الهوا. این یه مدل و یه مصداق از تبعیت هواست. سوم، ممکنه قاضی اینجا به میل نفس خودش نمیخواد خارج بشه از داوری و قضاوت به حق، اما زنگ ها برای که به صدا در می آید، سفارش ها شده است، پیغام ها رسانده شده است و قاضی هم بر اساس میل اون کسانی که اعمال نفوذ کردن داوری میکنند. اینم میشه تبعیت از هوا. پس ما سه قسم ممکنه اینجا پیش بیاد که یه قسم اون به حق و دو قسم تبعیت هوا باشد، و اینجا دیگه نتیجه اون میشه که فیضلک عن سبیل الله، هم قاضی از مسیر الهی خارج میشه، هم قضاوت از مسیر الهی خارج میشه، هم پرونده از مسیر الهی خارج میشه، هم طرفین دعوا از مسیر خارج میشن و عوارض اون دامن جامعه رو خواهد گرفت متاسفانه. من نکته سوم هم اینجا بگم، بعد از این یه ابتدا خود شأن داوود است و بعد استفاده کلی از این حکم الهی، و من نکته دیگه ای رو بگم عزیزان، حتی میتوان از آیه شریفه در موارد خرد استفاده کرد و خطاب آیه رو به جان خرید و ملتفت و متوجه بود، و اون اینه که در هر موقعیتی که هستیم و در هر جنس ارتباطی که با بندگان خدا داریم، اجتناب کنیم اجتناب کنیم از حکم کردن به غیر حق و از حکم کردن به مطابق هوای نفس و امیال و خواسته های خودمون. حالا ممکنه این ارتباط زن و شوهر باشه، ممکنه زن در مورد شوهر قضاوت و داوری به غیر حق میکنه، حالا این ممکنه در ذهن و زبان باشه یا ممکنه در عمل باشه، در رفتارش داره داوری میکنه. ممکن است این بین استاد و شاگرد باشه، ممکنه بین همسایه باشه، کارگر و کارفرما باشه و بین تمام روابط اجتماعی. اگر ما این جایگاه رو برای خودمون قائل شدیم و در یه صحنه اومدیم داوری کردیم و حکم کردیم در مورد دیگران، نه حکم قضایی بلکه همین حکم کردن و قضاوت و داوری های خودمون و با همون جرم داوود هم، یعنی به همون کوتاهی داوود هم مسلم گرفتار میشیم، یعنی به عجله در داوری. و بعد گفتیم فلان کس بی سواد است، فلان کس جاهل است، فلان کس که دین ندارد، این که ملحد است، این که ارزم به خدمت از تالی هنری ندارد، این که نمیدانم ادب ندارد، این که فاسق است، این که فاجر است، و دیگه این کوتاه است و اون بلند است. یعنی آنچه که متاسفانه شب و روز از بسیاری از انسان‌ها سر میزنه که مصداق حکم کردن به غیر حق و حکم کردن به هوای نفس است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه کجروی و انحراف، نتیجه اون میشه فیوزلکن سبیل الله، ای فاصله میگیریم از خداوند و از مسیر الهی جدا میشیم با این داوری هایی که انجام میدیم. و ممکن این داوری ها عملی باشه، یعنی با قهرهامون، با وصلهامون، با آشتیهامون، با محبت کردنمون، با بیمهریمون، با گفتنمون یه چیزی در مورد دیگری، نگفتن در مورد یه چیز دیگری، پاس داشتن حرمت اون، پاس نداشتن حرمت اون در حضور دیگران، داوری عملی میکنیم، حکم عملی داریم صادر میکنیم و داریم نشان میدیم این مسائل. بسیار لغزنده است عزیزان. و بگذارید این جمله رو عرض کنم که گاهی این روایت رو خوندم که نبی مکرم فرمود، امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه از زبان پیامبر مطرح می کند که ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، پیام فرمودند بیشترین چیزی که من در شما مردم و امت می ترسم دو چیز است که مراقب اون باید باشید. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، یک اتباع الهوا، دو و طول العمل. اول همین تبعیت از هوا به جای اون که حق و حقیقت رو انسان و فضیلت رو انسان معیار نظر و تبعیت قرار بدهد، تبعیت کنه از دلم میخواد، از میل نفسی، از سلیقه شخصی که در تقابل با حق و حقیقت هست. متاسفانه روشی که خیلی ها در زندگی خودشون پیش میگیرن، اتباع الهوا. دوم طول العمل، آرزوهای دراز. طول العمل، آرزوهای، خیالهای نپخته خام که انسان به خاطر رسیدن به اون چه ها می کند و چه اموری رو زیر پا متاسفانه می گذارد و چه حقهایی رو نادیده می گیره، چه مرزهایی رو طی می کند و چه باطلی رو به حق بدل می کند. متاسفانه به حقی رو باطل می کند. بعد پیامبر یه ذیلی برای این جمله و حدیثشون دارن که باز اون تکان دهنده تره. فرمودن اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اگر تابع هواتون شدید، بدونید آفتی که گریبانتون رو میگیره اینه که مانع حرکت کردن در مسیر حق میشه، میشه فیوزل که عن سبیل الله. دوم فرمودن اگر پی طول عمل رو گرفتید و اسیر آرزوهای دراز شدید، یونسل آخره، آرزوهای دراز در دنیا موجب میشه که انسان فراموش کنه که مرگی هست و آخرتی هست و حسابی هست و کتابی هست. این هم یه آفت بسیار بزرگی که بازگو شد. خب پس این آیه تکلیف روشن میکنه عزیزان و مشخص میکند. و بگذارید که من اینجا یه توضیح بیشتر هم بدم بعد ادامه کریمه مبارکه رو مطرح کنم، و اون این است که این که فرمود ولا تتبع الهوا، داوود چه در مقام حکمرانی چه در مقام داوری و حکم بودن، تبعیت از هوا مکن، حکم به حق کن، فحکم بین الناس بالحق، با تمام موازین ثابت الهی و معیارهای حق و معیارهای روشن الهی و انصاف و عقل و عدل و فضیلت داوری کن و تبعیت امیال و سوگیری و جهتگیری در کارتو نه برای دلتو نه دل دیگران نباشد. این نتیجه رو فرمود فیذلک عن سبیل الله. خیلی این نکته عمیقی است که در اینجا عزیزان قرآن مطرح میکند. اگر غیر از این باشد از مسیر خارج میشه انسان، قبل از هر چیزی از مسیر آفرینش خارج میشه، چون مسیر آفرینش مسیر حق است. خب این رو بارها در قرآن خواندیم که ما آسمان و زمین رو به حق آفریدیم. الان میرسیم آیه بعدی، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما این آسمان و زمین رو به باطل نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان واهی کسانی است که کفر ورزیدند و به طور کلی ناحق وصله ناجوری بر آفرینش الهی است که هیچ سنقیتی با خلقت خدا ندارد. خدا آسمان و زمین و وجود رو بر اساس معیارهای حق آفریده است. یعنی در کار خلقت دروغ و تزویر و قش و کلک و سیاهکاری، دغلکاری، تقلب هیچ معنا نداره، هیچ معنا نداره. خداوند این وجود و این هستی و این بنده عرض میکنم صریحا این طبیعت رو، کائنات رو بر اساس حق آفریده است و بر اساس جهت حقی که دارد آفریده است، یعنی انتهای حق. هم برنامه اون با معیار حق است و هم پایان اون حق و روشن و موجه است و باطلی در کار اون نیست. ایحسب الانسان ان یترک صدا نیست، رها و بیهوده نیست، گتره نیست. گاهی حکیمان یه مثالی رو میزنن که بد نیست این تمثیل و مثال در این جهت، و اون این است که میگویند انسان عالم صغیر است در قبال عالم کبیری که جهان است. خب این عالم صغیر و عالم کبیری تشابهاتی دارن. میگن یه چیزی که با وجود انسان ناسازگار است، یعنی یه خوردنی که با جهاز هاضمه ما، دستگاه گوارش، سیستم گوارش ما ناهمگون است، نمیسازد. نه اصلا واقعا مضر و خطرناک است، آنچرا که ممکن است از آن تعبیر به سم میکنن در کلام عرب، سمون حالکن، سمون قاتلون، یه چنین چیز. خب انسان یه شیء فاسدی رو، یه خوردنی فاسد، یه چیز این گونه مضر رو وقتی شروع میکند میذارد دهان، اگر قوی باشد و مبتلا به کرونا نباشد، بالاخره بتونه چشاییش متوجه باشه، بویایی متوجه باشد، درک میکند، برمیگرداند، نمیپذیرد. اگر اومد و بله شد، اتفاقی که میافتد اینه که دستگاه گوارش انسان، دستگاه هضم و هاضمه ما نمیپذیرد چنین چیزی رو، چیزی نمیگذره که احساس میکنید داره بدن یه واکنشایی نشان میده، ترشحات معده شروع میشه، یه حالت ممکنه ارتعاشی به بدن میاد، یه حالت رنگ چهره عوض شدن و بیحال شدن و سوس شدن، و بعد هم میبینید با تمام فشار و وجود بدن مقابله میکنه، حد اکثر سعی میکند که برون افکنی کند، از هر مسیر و جهتی که شد بتونه تخلیه کنه خودش رو، و این اتفاق میفتد. چرا؟ چون این شیء فاسد و این شیء سمی با وجود و دستگاه جسم آدمی سازگاری ندارد، یه امر ناحقی است که وارد شده تو وجود انسان و لذا مقابله میکنه، پسش میندازد، برون میافکند وجود انسان. عین این نکته در نظام آفریدش الهی است و در عرصه زندگی انسان هاست. خداوند نظام زندگی ما را، نظام طبیعت را عزیزان بر اساس حق آفریده است. لذا در ذات این وجود و این آفرینش ناحق و باطل و فساد جایگاهی نداره. خود طبیعت رو ذات حق به گونه ای ساماندهی کرده است که به جای خود که برسد باطل، ناحق و امر فاسد در این وجود دیگه جایگاه چندانی ندارد. للحق دوله و للباطل جوله، حق همیشه پایدار است اما باطل یه چرخی میزند اما سرنگونی دارد. ظلم و فساد چرخ خودش رو و جولان خودش رو میکند اما محکوم به شکست، و دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این قانون الهی است و نظام آفرینش الهی است. لذا باید مطابق این نظام زندگی کرد و باید فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، باید با معیار حق رفت، و اگر کسی بر معیار حق حرکت کنه دیگه متصل میشه به اون عمق آفرینش، متصل میشه به عمق خلقت الهی و منطبق میشه زندگی او، وجود او بر نظام خلقت خداوندی. و البته خب این ولا تتبع الهوا کار آسانی هم نیست، اینکه انسان بتواند عزیزان در همه زندگی رأی حق را، یعنی رأی خالق وجود و آفرینش را، نظر خداوند سبحان را در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و نشستن و گفتن و اندیشیدن و رفتن و بالاخره سیاست و دیانت و اقتصاد و فرهنگ و غیره شاخص و معیار و رأی الهی قرار بدهد، نه دل و انتخاب و میل و سلیقه خودش، خب این دیگه کارستان است و همینه که انسان رو میرسونه به اون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و انسان به اون غایت و هدف دست پیدا میکنه. اما عرض کردم دشواره، چون انسان ها نوعا تمایل دارن که میل و هوای خودشون رو بالاخره پیاده کنن و حال اینکه رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن و چاره‌ای نیست. فرمود ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. خب من 5 نکته رو در این آیه تا الان گفتم، این قسمت رو بگم تا به ششمی برسیم. ان الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید، و در این حال اون کسانی هم که به دلیل عدم حکم به حق و تبعیت از هوا و امیال و نفسانیات از سبیل و راه الهی خارج میشن، پایان خوشی در انتظارشون نیست. ان الذين يضلون عن سبيل الله، اونهایی که میرن به کجراه از مسیر خدا به در میرون، لهم عذاب شدید، بازتاب و نتیجه‌ای که برای آنان خواهد آمد عقوبت سنگین الهی است نه چیز دیگری. حالا ششمین نکته اینجاست، میفهمد به ما نسو یوم الحساب. خب این به ما با سببیت است، فرمود که ولا تتبع الهوا، تابع هوا نشو جناب داوود، و بندگان من تبعیت از هوا نکنید، که اگر تبعیت از هوا کنید از مسیر و از راه الهی خارج میشید، از صراط مستقیم و ثوابی که شما را به منزل و مقصود میرساند قطعا به در خواهید رفت بدون هیچ تأمل و درنگی. حالا علت این تبعیت از هوا رو گویا در انتهای آیه حضرت پروردگار بازگو میکند، و این هم بسیار عجیب است که ششمین نکته است. خب انسان ها چرا تابع هواشون میشن، بعد حکم به حق نمی کنند و از مسیر خارج میشن؟ یکی از مهمترین عوامل این است که به ما نسو یوم الحساب، چون اینها به بوته فراموشی می سپارند یوم الحساب و عالم قیامت را، یعنی به این نتیجه می رسند که زندگی دنیا همین است و چیزی ماورای این عالم نیست، رها میکنن. نسیان میتواند به معنای ترک باشه در اینجا مثل بعضی از موارد، یعنی چون رها میکنن یوم الحساب را، فراموش کردن یعنی رها کردن دیگه، ولش کردن دیگه، مدفون کردن دیگه، تمام، از ذهن و ضمیر خودشون خارج میکنن، به اعتقادی ندارن، باوری ندارن و زندگی رو خلاصه میدونن در همین سرای سپنج و در همین امورات زندگی خودشون، و نتیجتاً چون قائل به اون نیستن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چون نه حسابی نه کتابی نه سنجشی نه آینده نه بازگشتی نه مراجعه اعمالی نه جاودانگی نه بقایی نه ثوابی نه عقابی قائل نیستند، نتیجه اون میشه که هر کاری رو انجام میدن و همه چیز رو بر اساس میل و سلیقه و خواسته ها و کشش ها و سرکشی های نفسانی خودشون میدونن و ضرورتی نمیبینن که معیار و شاخصی به نام حق و عدل و انصاف و غیره را رعایت کنن. خب این همان است که بارها و بارها و بارها گفته ایم و خوانده ایم و واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویی یا باور نمی دارند روز داوری کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. به ما نسو یوم الحساب، عجیب ریشه ای قرآن مطرح می کنند. بله عزیزان، ضمانت اجرایی تندادن به احکام و قواعد الهی، در صراط مستقیم حرکت کردن، پاس داشتن حدود خدا و حقوق خلق، از مهمترین زامن اجرای اون به طور کلی باید گفت نیست، مگر اعتقاد به بالآخرت هم یوقنو، اعتقاد به جهان واپسین است که آدمی رو ملتزم می کند، پا بر جا می کند و استوار می کند در این جهت. و این نکته ظریف رو هم قرآن در اینجا فرمود، اگه این تبعیت از هوا میاد و خروج از سبیل الهی و گرفتاری به عقوبت شدید، به خاطر آن است که به ما نسو یوم الحساب. خب البته این ظرافت رو هم غافل نشیم که اینجا از میان 102 نامی که خدا در قرآن برای قیامت مطرح میکند، چرا یوم الحساب میاد اینجا؟ چرا یوم القیامه نیومد؟ چرا یوم الحسره نیومد؟ یوم الندامه نیومد؟ به دلیل این که نزدیکترین نام به کلمه حق حساب است. هر کجا که حقی است باید حسابی باشد، و هر کجا که حسابی است باید حقی باشه. اگر کسی دارای حق است و در معیار حق میخواد عمل کند، پس اینجا باید حساب و کتاب در کار باشد. و اگر جایی پای حساب و کتاب دقیق رو دیدید، بدانید که بر اساس حق همگان به خواسته ها و داشته های خودشون خواهند رسید. این تلازم بین حق و باطل است. و وا اسفا، و وا اسفا که زمانی در میان بعض از انسان ها بوده است و شاید هست و غیره، که این دو واژه زیبا که همه چیز در گرو این دو واژه است، حق و حساب، رو در منحوس‌ترین شیوه ها و در کثیف‌ترین روابط بین خودشون به کار می بردن. و این رو معادله با رشوه دادن و ارتشاء و رشوه گرفتن و راندخاری های این چنینی به کار می بستند. فرمود به ما نسو یوم الحساب. خب حالا با توجه به این که فرمود جناب داوود ما تو رو خلیفه و جانشین قرار دادیم، در میان بندگان ما حکم به حق کن و بالاخره حاکم به حق و حکمران به حق باش. این نکته رو هم من اضافه کنم که امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرمایند که بالاخره ممکن است حکمران حکم امام الهدا باشد یا امام الردا باشد، امامی باشد که جامعه رو به هدایت می‌برد، به سعادت می‌برد یا به سقوط می‌آورد. یه وقتی گفتم خدمت دوستان عزیز این روایت رو که در زمان گذشته، رژیم گذشته، از این سوء استفاده می شد، به شکل ناقص این روایت رو از اون سوء استفاده می کردند و تحریف در کلام معصوم ایجاد کرده بودند که شاه سایه خداست. در روایت داریم از سلطان العادل ظل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم. این روایت در متون روایی ما هست. حکمران عادل سایه رحمت خدا در زمین است، اما مشروط به اون که مظلوم بتواند بیاید و حق خیش و داد خیش از او بستاند. خیلی زیباست. پس از سلطان العادل در کنار از سلطان الظالم، اون که به حق عمل می کند و حکم می کند و اون که به حق عمل نمی کند. سیر رو هم که در این آیات شریف خوانیم تا به اینجا رسید. حالا این که فرمود فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، خیلی بنیادی تر بعد از این حکایت حضرت پروردگار می فرماید علت این فرمان ذات احدیت به داوود و به داوودها و به پیروان داوود و به همه بدگانش، به اینکه حکم به حق کنید در تمام شؤونات زندگی و رفتارهای خودتون و تبعیت هوا نکنید، علت اینه که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما، ما نیافریدیم آسمان را و زمین را و ما بینهما. وقتی میفرماید آسمان، زمین، ما بینهما، یعنی چه؟ یعنی همه چیز، یعنی تمام کائنات، یعنی تمام وجود و هستی. ما این هستی رو نیافریدیم، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، به بطلان. هیچ برنامه و ساختار این آفرینش به باطل و بیهودگی و لغو بودن و بی اساس بودن و بی ضابطه بودن و بی انتها بودن نیست، بلکه ذلک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است که چون باطل رو میپسندند و تن به حق نمیدهند، روش و زندگی و منش و نگرش خودشون رو بر معیار باطل قرار میدهند، نه بر معیار حق. اما فویل للذین کفروا من النار، پس وای و نافرین باد بر کافران از نار و عقوبتی که در انتظار آنان است که سزای رفتار و کجروی آنها و باطلگرایی آنها در طول زندگی است. به دنبال این فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، خب کسانی که حکم به حق میکنند و تبعیت از هوا نمیکنند، نقطه مقابلشون کسانی که حکم به ناحق میکنند و تبعیت از هوا میکنند، میشن دو گروه. حالا این دو گروه رو در قالب یه تعابیر زیبا قرآن به وضوح نمایش میده و روشن میکنه با شیوه عمل کردشون. این خیلی مهمه. فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا گمان میکنید که ما، این هم در قالب یه پرسش، یه موازنه قرار دادن مطرح میکنه حضرت پروردگار که فوق العاده مؤثره. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا شما گمان میکنید ما خدا خالق وجود و پروردگار قرار میدهیم کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مانند مفسدین و تبهکاران در زمین؟ خب چطور شد اینجا صحبت آمنوا و عملوا الصالحات و مفسدین نبود؟ چرا؟ کسانی که حکم به حق میکنند و تبعیت هوا نمیکنند کسانی هستند که ایمان به خداوند آوردند و به دنبال ایمان اهل عمل صالحند. یعنی به بیان دیگه بگیم تفسیر حکم به حق کردن و عدم تبعیت از نفس چی میشه؟ میشه ایمان و عمل صالح. اگر کسی ایمان بیاورد به تمام موازین الهی میشه اهل حق، و اگر کسی عمل کند بر اساس اون چه ایمان آورده است، عمل صالح مؤثر و بجا و مفید، میشه چی؟ میشه اهل حق، میشه تابع حق، نه تابع نفس و هوا. اما از اون طرف اگر کسی پشت کند با حکم حق، هوای نفس رو بگیرد و ریسمان رو به گردن بیندازد و ببرد نفس او را آنجا که میبرد، نتیجه چی میشه؟ این انسان میشه به تعبیر قرآن مفسد در عرض، میشه کسی که جز به فساد و تباهی میل نمی کند. همونها که بهشون پیامبران میگن ولا تعصوا فی الارض مفسدین، نرید به دنبال این فساد و تباهی، چون از مسیر و سبیل الهی خارج شدن، چون از مسیر حق خارج شدن، لذا طبعا دیگه اینها کالبهیمه المربوطه همه ها علف ها، دیگه چهار پاوار در پی خوردن و نوشیدن و بلعیدن و چاپیدن و چپاولن، نه چیز دیگری، بدون هیچ حقی و صرفاً جز باطل در ذهن و وجودشون چیز دیگری نیست. ام نجعل الذین آمنوا، ما یکسان میدونیم جایگاه اینا در پیشگاه خدا یکیست، پایان کارشون یکیست، هرگز این چنین نیست. کسی که هدف آفرینش رو ملتفت میشه، کسی که نظام خلقت الهی رو برمیتابد، کسی که برای زندگی خودش صراط مستقیم رو انتخاب میکند و رأی و انتخاب الهی رو مقدم بر انتخاب خودش میدونه، ضوابط و شریعت الهی رو برمیگزیند و عمل میکند، این انسان کامیابه. این انسان مؤمن و دارای عمل صالح به تمام اون چه خدا در اختیار انسان در این زندگی قرار داده است میرسد، میشه اهل حق، و این حق که او را میبرد به اوج میرساند. حیفم میاد اینجا جمله را از زبان نبی مکرم اسلام نخونم. کسی که بیشترین حد شناخت این هدف را دارد، کسی که بیشترین حد این تبعیت از حق را دارد و بالاترین مرتبه ایمان و عمل صالح را داشته باشه، دیگه اگر بخوایم مصداق بالا براش بگیم، باید اون جمله پیامبر رو بگیم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادا، علی با حق است و حق با علی است و این دو با هم میچرخند و میگن چون علی با حق بود حق با علی است. و این انسانیه که دیگه شده شاخص رهایی از تبعیت از هوا و پیروی از حق، اوج ایمان و عمل صالح. باز این رو در یه قالب فراتر و برتر قرآن مطرح میکند ام نجعل المتقین کالفجار، آیا شما گمان میکنید ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ما قرار خواهیم داد متقین رو مانند فجار و اینها رو یکسان میدانیم؟ آیا میشه متقی با فاجر یکی باشد؟ خب این تقابل رو دقت کنید، ایمان و عمل صالح در مقابل اون چی اومد؟ مفسد اومد، فساد و تباهی اومد. ایمان و عمل صالح آدمی رو از فساد و تباهی برون می آورد و به صلاح و حقیقت می رساند. اما اینجا فرمود ام نجعل المتقین کالفجار، متقین نقطه مقابل چی اومد؟ فجار. بارها گفتیم فجار از ماده فجور میاد، فجور به معنای دریدن و پاره کردن. فاجر کسی است که می‌دارد. هنگامی که صبح ظلمت شب دریده میشه و نور خودش رو نشان میده، سپیدی خودش رو نشان میده، میشه فجر. انسانی که جامعه الهی را از تن میکند، از لباس انسانیت بیرون میاد، جامعه ادب رو چاک میدهد و به در میآید، میشه فاجر و مرتکب فجور میشه. نقطه مقابلش کسی که جامعه زیبای تقوا به تن می کند و لباس و تقوا زالک خیر، کسی که جامعه انسانیت به تن می پوشد فاخرانه و رفتارهای او بر معیارهای الهی و انسانی استوار است، به ادب الهی رفتار می کند، به منش الهی زندگی می کند، به خوی انسانی در بین انسانها زیست می کند، این انسان میشه چی؟ میشه متقی. متقی نقطه مقابله فاجر. فرمود ام نجعل المتقین کالفجار، خیر یکسان نیستند. پس کسانی که حکم به حق می کنند و تبعیت از هوا نمی کنند و از سبیل خارج نمی شن، اینها اهل ایمان و عمل صالح و در یک کلمه متقینند. از اون طرف کسانی که به باطل حکم می کنند، کسانی که تبعیت از هوا می کنند، از سبیل و راه الهی خارج میشند، اینها مفسدین و فاجرینه. خیلی عجیب چیدمان آیات دقیق و پله پله موارد رو مطرح میکنند. حالا یه سوال مطرح میشه در ذهن. بسیار خوب، بفرمایید که ساز و کار و الفبا و دریافت ادبیات رسیدن به تبعیت از حق به جای تبعیت از هوا و اسلوب و چهارچوب ایمان و عمل صالح و تقوا رو فرا گرفتن از کجاست؟ در کدام مدرسه و در کدام متن به کدام مرجع و سورس باید مراجعه کنیم تا بتونیم این حقایق رو دریابیم؟ پاسخ ما را خداوند سبحان در آیه بعدی میدهد: کتابون انزلناه الیک. از زیباترین آیات قرآن در مورد قرآن، کتاب انزلناه الیک مبارکن لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. میخواستم این آیه رو بگم اما بگذارید که با شرح و بسط بیشتری و لطافت بیشتری انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بگم که بهره بیشتری ببریم. و بعد هم دیگه از اینجا وارد میشه به ماجرای فرزند. از داوود گذر میکنیم به سلیمان و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد. ما به داوود سلیمان رو دادیم، چه عبدی، چه بنده شایسته الهی است. و بقیه ماجرا که دیگه باز آنچه را در مورد سلیمان نبی مطرح میشه انشاءالله فردا شب پیگیری خواهیم کرد، البته با اون آیه ای که در مورد قرآن نکته ها دارد که باید به تفصیل محضر مبارک خانم ها و آیان و همراهان بزرگوار معروض بدارم به حول قوه الهی انشاءالله فردا شد. پروردگارا در این مسیر خطیر و در این راهی که می دانیم بسیار دشوار است و سخت است و شیرین، اما خدایا از تو تقاضا می کنیم به عظمت قرآن و به نورانیت کلامت و به اسماء حسنات توفیق حکم به حق رو در همه مراحل زندگی به ما عنایت بفرما. پروردگار ما را از تابعان و پیروان هوا و نفس قرار مده. خدای مهربان توفیق ایمان و عمل صالح را به ما عنایت کن و ما را از مفسدین و از فجار دور گردان و به سلک متقین داخل بگردان. انشاءالله امیدوارم حضرت پروردگار دریچه های رحمت و لطف و نزولات آسمانی و باران رحمت خودش رو بر ما به آبروی قرآن و به این ایام بکشاید و بشوید جسم و جان ما رو و شهر و دیار ما رو و برکات رو بر ما نازل، بگرداند خداوند گرفتارانمون رو به برکت قرآن و به برکت این ایام و انفاس قدسی سحرخیزان بارگاه خودش گشایشی در کارشون عنایت، و بیمارانمون رو جامعه عافیت بر تن بپوشانه. متشکرم، تا فردا شب شما رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.